11 پیش از 6 به وقت کابل است. باز هم سلام و خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما تا لحظات دیگر در تازه ترین رویدادهای جهان میشنوید که حداقل 37 تن در بغداد پایتخت عراق زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی بر یک کلیسای مسیحیان حمله کردند و حداقل 32 تن در نتیجه حمله انتحاری در ترکیه زخمی شدند. همچنان یادآور میشم که تا لحظات دیگر مصاحبه خواهید شنید با مولوی ارسلا رحمانی در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح از جمله طالبان. اما حالا فیض الله قرداش تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد. همراه رادیو آزادی باشید.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به سرخط چند خبر جدید داخل افغانستان. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی تحت کنترل نیروهای پلیس است و رابطه دوباره با این ولسوالی برقرار شده است. روز گذشته هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با استفان د مستورا نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان دیدار نمود. ولسوالی علی آباد ولایت قندوز از صبح امروز از یک انفجار جان به سلامت برد. مشروع اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی تحت کنترل نیروهای پلیس است و رابطه دوباره با این ولسوالی برقرار شده است. پیش از این گزارش شده بود که طالبان مسلح صبح امروز ولسوالی خوگیانی را به تصرف خود در آورده بودند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد که صبح امروز رابطه آنان با ولسوالی خوگیانی قطع شده بود.
امروز صبح حوالی ساعت 6:30 ارتباط مخابروی با ولسوالی قطع شده بود. در رابطه با اینکه ولسوالی به دست کی است، امیحال در ولسوالی پلیس ما مستقر شده.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می نامد ادعا کرده است که ولسوالی خوگیانی را در نتیجه یک معامله با پلیس تصرف کرده و 16 پلیس با آنان پیوستند. مقامات افغان این ادعای طالبان را تایید نکردند. روز گذشته هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با استفان د مستورا نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان دیدار نمود. در اعلامیه‌ای که از سوی این شورا به نشر رسیده آمده است که در این دیدار آقای د مستورا حمایت خود را از تلاش‌های شورای صلح جهت تأمین صلح در افغانستان ابراز نمود و گفت سازمان ملل به اساس درخواست شورای عالی صلح در افغانستان در سطح بین المللی با این شورا همکاری خواهد کرد. شورای عالی صلح به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح به میان آمده است و هدف از آن زمینه سازی برای اجرای مذاکرات صلح با مخالفین افغانستان است. ولسوالی علی آباد ولایت قندوز از صبح امروز از یک انفجار جان به سلامت برد. مل پاسوال عبدالرحمن سید خیلی قمندان امنیه ولایت قندوز با تایید این انفجار به رادیو آزادی گفت حبیب الله محتشم ولسوالی علی آباد زمانی که رایی دفتر خود بود در منطقه بندر کابل با انفجار ماینی روبرو شد و اما جان به سلامت برد و دو محافظ وی زخم برداشتند. به گفته آقای سید خیلی تا هنوز مسئولیت انفجار را کسی به عهده نگرفته و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می کند.
رادیو آزادی. حداقل 37 تن در بغداد پایتخت عراق زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی بر یک کلیسای مسیحیان حمله کردند. هدف این حمله رهایی افراد بود که توسط افراد مسلح در این کلیسا اسیر شده بودند. طبق گزارش‌ها 25 تن از اسرا و 7 تن از نیروهای عراق از جمله کشته شدگانند. این حمله بر از آن رخ داد که افراد مسلح به داخل یک کلیسا شدند تا افراد را که مصروف عبادت بودند به اسارت بگیرند. افراد مسلح اول وارد بازار تبادله اسار شدند و 2 تن از محافظین را کشتند و بعداً به کلیسا فرار کردند، جایی که به گفته پلیس آنها 40 تن را در اسارت گرفتند. یکی از اسیران که از قید آزاد شده بود گفت که افراد مسلح در قدم اول کشیش کلیسا را به قتل رساندند. حداقل 32 تن دیروز در نتیجه حمله انتحاری در ترکیه زخمی شدند. بعد از حمله انتحاری رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه گفت:
konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru istikrarı
ما اهدافی را که موجب منازعه می شوند، صلح و امنیت و انکشاف ترکیه را تهدید می کنند، تحمل نخواهیم کرد. این نوع عملات ترکیه را از رسیدن به هدفش، یعنی صلح، برادری و انکشاف، متوقف نخواهد کرد. به گفته یک مقام ارشد پلیس ترکیه، 15 پلیس و عبده غیر نظامی زخمی شدند که وضعیت دو تن آنها وخیم است. دلما روسوف نامزد حزب حاکم در برزیل برنده انتخابات دور دوم این کشور شد. به گفته محکمه عالی انتخابات، دلما روسوف اولین رئیس جمهور زن در برزیل می شود. روسوف جایگزین ایناسو لولا دی سلوا رئیس جمهور فیلی این کشور می شود. روسوف اجگاه در موقف انتخابی ایفای وظیفه نکرده، ولی او به عیس رئیس دفتر فیلی رئیس جمهور برزیل ایفای وظیفه کرده است و قبلا به عیس وزیر انرژی ایفای وظیفه می کرد. تظاهرات صلح‌آمیز در مسکو خاتمه یافت، ولی چندین تن از مظاهره کنندگان دستگیر شدند. تظاهرات هر ماه با تاریخ 31 ما در مسکو برگزار می شود. این اقدام انعکاس دهنده ماده 31 قانون اساسی این کشور است که متضمن آزادی حق تظاهرات در این کشور می باشد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، حدود 2000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از اشتراک کنندگان این تظاهرات مربوط به سازمان راستگرای روسیه بودند. با گفته پلیس مسکو، 27 تن از مظاهره کنندگان دستگیر شده اند و بسیاری آنها از سوی پلیس به مسدود کردن مسیر راه رفت و آمد متهم شده اند. و دیمیترو مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز وارد جزایر کوریل شد. این اولین سفر رهبر روسیه از این جزایر می باشد که ژاپن ادای مالکیت آن را دارد. سفر مدویدوف از جزایر کنوشی قبل سفرش به ژاپن صورت گرفته است. رئیس جمهور روسیه به خاطر اشتراک در اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک به ژاپن سفر می کند. در ختم جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی سابق 4 جزیره مورد مناقشه را به اشغال خود در آورد و از آن به بعد روابط میان دو کشور بر سر این مسئله موجب شده تا روسیه و ژاپن قرارداد صلح را به طور رسمی امضا نکنند. ژاپن این جزایر را جزء قلمرو شمالی خود تلقی می کند. صدر اعظم ژاپن گفته است که سفر رئیس جمهور روسیه به این جزایر خیلی تاسف آور بوده است. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه بار دیگر سرخط تازه ترین ها. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، سه مقام ارشد طالبان با رئیس جمهور کرزی به طور مخفی دو هفته قبل در کابل ملاقات کردند. گفته می شود مولوی عبدالکبیر از والیان سابق طالبان هم در این ملاقات شرکت داشت. تا لحظات دیگر مصاحبه میشنوید در این مورد با مولوی ارسلا رحمانی، یک عضو شورای عالی صلح. گروه 8 نفری طالبان در بغلان به حکومت پیوست.
حالا دولتی تقاضا داریم که امرای ما کمک بکنه و ما و برادرایی که دیگه زورده است، امرای ما مردم است، طالبان است، مجاهدین است، اونا را در نمیره دعوت کنیم و بیا امرای ما اینمی پروسر چیز کنه.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. همراه رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم شنیدین، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده که سه مقام ارشد گروه طالبان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دو هفته قبل در کابل به طور سری ملاقات کردند. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام سابق حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود، نوشته است که مولوی عبدالکبیر، یکی از والیان سابق طالبان، در این ملاقات هم شرکت داشت. مولوی عبدالکبیر مربوط به قوم زدران است، قومی که رهبر شبکه حقانی نیز مربوط به آن می شود. شبکه حقانی مسئول حملات گسترده علیه نیروهای افغان آمریکایی در افغانستان خوانده می شود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
بنوشته اسوشیتد پرس، مقامات افغان و آمریکایی ابراز امیدواری کردند که اگر مولوی عبدالکبیر دست از شورش بکشد، این امر موجب انشاب قوم زدان خواهد شد. ولی تا حال معلوم نیست که آیا در این ملاقات کدام پیشنهاد صورت گرفت یا خیر. بنوشته اسوشیتد پرس، تضعیف شبکه حقانی سبب تغییر توازن قدرت در ولایت شرقی افغانستان خواهد شد، جایی که این شبکه تهدید جدی برای امن در منطقه میباشد. جلال الدین حقانی رهبری این شبکه را به عهده دارد. اعتقاد بر این است که حقانی مقامات ارشد شبکه القاعده را در امتداد سرحد پاکستان پناه داده است. مولوی عبدالکبیر در گذشته به حیث ولی ننگرهار وظیفه اجرا میکرد و بعداً به حیث معاون صدراعظم طالبان تعیین شد. گفته میشود که او رهبری شورای طالبان را در پشاور به عهده دارد، ولی به حیث مرکز قوای طالبان تلقی نمیشود. با گفته این مقام سابق افغان، مولوی عبدالکبیر و دو تن از همکاران وی از جمله رهبران میان رتبه طالبان به شمار میروند. به نوشته اسوشیتد پرس، ملا صدر اعظم و انورالحق مجاهد دو تن دیگر از طالبانی هستند که در ملاقات با رئیس جمهور کرزی شرکت داشتند. اسوشیتد پرس به نقل از این مقام اسبق حکومت افغانستان نوشته است که انورالحق مجاهد در سال 2001 میلادی به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کمک کرد تا از عملات نیروهای آمریکایی از منطقه تورابورا فرار کند. این فرد در ماه جون سال گذشته در جریان جلسه شورای طالبان در پشاور دستگیر شد و از آن به بعد در توقیف به سر می برد. به نوشته اسوشیتد پرس، این دو فرد توسط هلیکوپتر از پشاور به کابل انتقال یافتند و دو شب را در یک هتل مجلل کابل سپری کردند و بعداً دوباره به پشاور رفتند. در اوایل ماه گذشته آمریکایی‌ها تایید کردند که آنها برای سفر طالبان تسهیلات فراهم کردند، ولی جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکردند. نظامیان پاکستانی تا حال در مورد این گزارشات تبصره‌ای نکردند. به نوشته اسوشیتد پرس، یک مقام غربی این ملاقات را تایید کرده، ولی گفته است که نمی‌داند چه کسانی در این ملاقات شرکت داشتند. رئیس جمهور کرزی شورای عالی صلح را که متشکل از 70 عضو است ایجاد کرده تا رای حل سیاسی برای منازعه افغانستان جستجو شود. رهبران عمده طالبان ادعای مبنی بر اینکه نمایندگان آنها در مذاکرات سهم داشتند رد کردند. در این حال هفته گذشته ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گزارش ملاقات میان حکومت افغانستان و طالبان را بی اساس خواند. ولی به گفته هالبروک تعدادی از افراد که یکجا با طالبان علیه حکومت جنگ می‌کردند و ظاهرا در رهبری طالبان قرار ندارند در تلاش برقراری تماس بودند. هالبروک به طور مشخص از این افراد نام نبرد، ولی گفت که آنها به سطح رهبران ولایتی و یا قماندانهای محلی می باشند.
گزارش بود بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس. لحظات قبل در همین مورد با مولوی ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح مصاحبه کردم، با هم میشنویم.
دیروز با این طرف در مطبوعات نیا مولوی صاحب قدیر که او وقت معاون صدر اعظم طالبان بود یا والی ننگرهار بود، مولوی صدر اعظم که معاون مولوی کبیر بود در ولایت ننگرهار و مولوی انورالحق مجاهد بچه مولوی صاحب خالص، این همه نامه‌اش هم گرفته شده تا اول از طرف اونا رد هم نشده. هر مجموع رهبری طالبان که نفاق از اونا است اونا طالب قبول نمی کنم.
شما خودتان مشخصاً در جریان هستین، همونطور که گفتین اینجا خبرگزاری مثلا اسوشیتد پرس گزارش کرده که سه چهره برجسته گروه طالبان که شما نام هم گرفتین با رئیس جمهور کرزی به طور مخفی دیدن، مشخصا شما در مورد اطلاعی دارین؟
ما عرض کنم که ما دقیق معلومات داخل نیستم در این پروگرام، میشنوم از مطبعات و عجیزنا
میشنم. سوال دیگه ای از مولوی صاحب رحمانی که در این گزارش آمده که این سه چهره برجسته طالبا که در میانش مولوی عبدالکبیر هم گفته شده که با رئیس جمهور ملاقات کردن به طور مخفی، اگر چنین ملاقات هفته گذشته یا دو هفته قبل در کابل صورت گرفته باشه، آیا این نقش شورای عالی صلح را زیر سوال نمیبره به نحوه به خاطر از اینکه رئیس جمهور خودش اختیارات کافی داد برای شورای عالی صلح که راه را باز بکنه برای مذاکره با طالبان و حالا گفته میشه که رئیس جمهور به طور مخفی دیدار میکنه با چهره های برجسته طالبان؟
به نظر ما صورت گرفته باشه یک قدم مثبت است و بسیار مهم است و ما از این تشویش نکنیم. ما فکر میکنم که هیچ کس نمیتونه که کلی چیزا را الان مسائل به صراحت و به اشکارا به مطبوعات بگویند یا چیز دیگه مصاحبه کنه یا سمینار بیتن یا کنفرانس بیتن. هیتون معنی به این معنی نیست که در ملاقات های اول و در قدم اول کل مسائل آدم با مطبعات بگوی و اشکارا بگوی. مسائل خود بسیار مهم است، حالت جنگ است و تقریبا مسئله تنها از طالبا و از حکومت افغانستان نباشد، بلکه مسئله منطقم خاص نیست، مسئله یک صورت عالمی پیدا کرده. برای چطور کسی میتونه که یک دو کسی ببیند بعض و او تفسیره کنه که او مفید باشد و یا با چی شده باشد. اگر کسی میایه همون نفره که نمیشه گرفته شده و یاد شده، اونا که نه، اونا ایتون نیست که اونا نمایندگی از خانه خودی، از قوم خودی، از منطقه خود میکنه. این مسئله خود بسیار مهم است.
و از طرف دیگه گفته شده که با این دیدار، البته که مولوی عبدالکبیر هم گفته شده که ملاقات کرده با رئیس جمهور و گفته شده که از قوم زدران هست و مقامای افغان آمریکایی ابراز امیدواری کردن که اگر مولوی کبیر از شورش دست بکشه، این ضربه سخت به شبکه حقانی وارد خواهد کرد. چی هست نظر شما در این مورد؟ آیا چقدر امکان داره که شبکه حقانی تضعیف شود در صورت که مولوی کبیر از شورش ها دست بکشه؟
به نظر ما گروپ حقانی را که مردم یاد میکنند، ما نمیدانم که از طالبا یک چیزی دیگری باشه. گروپ حقانی و دیگر گروپ ها که هستن کلیش میگن که ما زیر امارت ملاسان آدمر کار میکنیم و کلیش اتباع امارت اسلامی میخوان و تاریک طلبا هستن. و یک مسئله است، ما نمیدانم که امرای حقانی کی هستن. قوم حقانی که جدران میگن او به این معنی نیست که قوم حقانی کل جدران با او هست. جدران دال فعلا در ولسوالی ها هست، فعال هست، در دار حکمت هستن، در شورای ملی هستن، ادعای کلان کلان در حکمت دارن. و به این معنی نیست که اگر مولوی عبدالکبیر بیاید با گروپی حقانی ضربه وار می ندارن. مردم میتن که یا صاحب غرض هستن و یا معلومات کافی ندارن. گروپ حقانی در جمله در سلسله و زنجیر یک حلقه طلبا هستن و باید نه اونا تطریق پیدا میکنه و نه قوم جگران تنها هستن که امرای حقانی هستن. امرای حقانی هستن کل طالبای افغانستان یکی هستن و به یک مشوره به یک پروگرام کار میکنن.
مصاحبه بود با مولوی ارسلا رحمانی، عضو شورای عالی صلح. ساعت 11:17 به وقت افغانستان است و در ادامه باز هم میشنویم که گروه 8 نفری طالبان در بغلان به حکومت پیوست. قماندان این گروه به رادیو آزادی گفت که جنگ را حل نیست و حالا حکومت باید زمینه زندگی مسالمت آمیز را به آنها فراهم کند. گزارش میشنویم از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
جمادین مشهور به کندک که خود را قماندان این گروه 8 نفری مربوط به طالبان معرفی کرد، به خبرنگاران گفت او از دند شهاب الدین است و از مدت یک سال بدین سو در مخالفت با دولت قرار داشت. و افزود با درک این حقیقت که جنگ راه حل نیست، از مخالفت با دولت دست کشید و اکنون میخواهد در همکاری با دولت برای آبادی افغانستان کار کند.
علی از دولت تقاضا داریم که امرای ما کمک بکنه و ما و برادرای که دیگه زرده است، امرای ما مردم است، طالبان است، مجاهدین است، اونا را در نمیرا دعوت کنیم و بیا امرای ما اینمی پروسر را چیز کنه. ما انشاءالله مطمئن هستیم که ما اندیوالای خود با امیر را دعوت کنیم و قانون اساسی را قبول کنیم.
و عمل پاسوال عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه ولایت بغلان، که پیوستن اینها به دولت را در تحکیم ثبات در مناطق ناامن دند شهاب الدین مفید خواند، گفت آنچرا که دولت در توان دارد در اختیار اینان قرار می دهد.
هر خواست از اینا که داشتن، ارتباطات ما که با اینا بودن، اون با اساس اونمو پیشنهاداتشان امکانات ازیر ما داریم که بخواستایشان در چوکات قانون نافذه کشور لبایک بگویم و انشالله هر وعده که کتی ازیا کردیم انشالله که تمام وعده ها را ما بسر می رسانیم.
باید گفت طالبان تا هنوز در این مورد که آیا اینها مربوط به طالبان هستند یا نه اظهار نظری نکرده اند، ولی در یک خبرنامه دیگری گفتند که آنها شب گذشته 2 تانک قوای ایصف را در مربوطات ولسوالی دوشی ولایت بغلان منهدم و 4 عسکر خارجی را کشته و 3 تن دیگرشان را زخمی کردند. ادعای که مقامات در بغلان تنها تخریب 1 تانک به دست طالبان را تایید کردند ولی در مورد تلفات آن چیزی نگفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حالا بیاین بشنویم که مردم در مورد تلاش های صلح چه میگویند.
اسم فیض الله احمدی، کارمند سی آی بی. درباره صلح بسیار خوب است، مذاکره بسیار بنفع مرد، همین بنفع مردم است، یک صلح است، یک خوشبختی است برای مردم، آرامی است. خواهش مندیم که فامی یک نتیجه نیک بده و مردم، چون که مردم بسیار رنج دیده و عذاب دیده استن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد یحیی، یکی از متعلمین می باشم. و از نظر ما راجع به می زرگی سلایی است که تا بال در افغانستان در چند سال کامل کرزی رئی جمهور است کدام سال که هر چیز کدن یک کدام نفع ما نبوده و از این بازشم نخواد کدام چیز باشه و هر کدام از یک هست به نفع خودشان است و می خواهیم چند روپی از این دولت برایشان برسه. فقط نظر ما می بود. تشکر. هیچ وقت به نفع مردم نبود، نخواد بودم اما ایشان به نفع خود دولت می باشه.
اسم تیمورشاست. نظر خوب است که وطن ما آرام شوه و آباد شوه، دیگه برادر کشی خلاص شوه، دیگه از این مملکت دیگه بسیار رنج در دیدیم، دیگه این نظر ماست.
خبر نوی که داریم ای است که وزارت داخله افغانستان میگوید بعد از حمله طالبان مسلح بر ولسوالی خوگیانه و قطع ارتباطات مخابروی با این ولسوالی، نیروهای اضافی پلیس در ولسوالی خوگیانه جابجا شدند و وضعیت تحت کنترل است. این در حال است که قبلا گزارش‌های به نشر رسید که ولسوالی خوگیانه ولایت غزنی از سوی طالبان مسلح تصرف شده است. ستاره فروغ در زمینه بازمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای بشری، گزارش های موجود است که ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی شب گذشته به تصرف طالبان مسلح در آمده است. معلومات شما در این مورد چی است و گزارشات تا چی حد میتونه واقعیت باشه؟
در رابطه با یکی ولسوالی به دست یکی است، امی حال در ولسوالی پلیس ما مستقر شده. امروز صبح حوالی ساعت 6:30 ارتباط مخابروی با ولسوالی قطع شده بود. به همین دلیل شخص قماندان امنی ولایت غزنی با رئیس امنیت ولایت غزنی امروز صبح وقت یک جا شدن و به طرف ولسوالی رفتند. 10 الی 15 دقیقه قبل قماندان امنی ولایت غزنی سمنوال زراور از مرکز ولسوالی خوگیانی با ما ارتباط تلفنی داشت و اطمینان دادن که در ولسوالی پلیس جابجا شده، ولی حمله را تایید کردن که دیشب بالای ولسوالی حمله شده بود.
بشری صاحب، آیا در این حمله طالبان مسلح به نیروهای پلیس و یا افراد غیر نظامی هم تلفات وارد شده؟
ممکن، ولی چون در دقایق نخست دخول و جابجایی قوت‌های تازه نفس در ولسوالی قماندان امنیت با ما ارتباط داشتن، نمی‌توانستن جزئیات بیشتر را در مورد به ما بدن، چون کوشش می‌کردن تا معلومات به دست بیارن. فقط تایید کردن که یک چند اتاق تخریب شده، خساره دیده و اگر در رنجر پلیس که در اونجا بوده حد نتیجه انداخت تحریف شده. جزئیاتی که چه تعداد پلیس جراحت برداشته یا خدا نخواسته شهید شده، این جزئیاتی است که بعداً با شما شریک خواهد ساختیم.
طالبان مسلح ادعا کردند بشری صاحب که این ولسوالی را بدون کدام مقاومت تصرف کردند. آیا افراد پلیس کافی موجود نبوده که مقاومت صورت نگرفته، یعنی درگیری میان طالبان و پلیس صورت نگرفته؟
چون این چیزی را تایید کرده نمیتونیم و نه هم رد کرده میتونیم. باید بگویم که آثار علائمی که در محل است نماینگری است که درگیری صورت گرفته، ولی آیا این درگیری کوتاه بوده، دراز بوده، مشکلات چی بوده، در ایجه این مواردی است که قماندان امنیت بدن با ما شریک خواد ساختن. در رابطه با تلفات نیروهای امنیتی جزئیات در دست نیست فعلا.
خب بشری صاحب، به عنوان سوال آخر، نیروهای اضافی که به ولسوالی خوگیانی فرستاده شدند، آیا قصد دارند که عملیات را بر ضد مخالفین راه اندازی کنند؟
در نخست اولویت تحکیمات ولسوالی است تا ولسوالی با مشکلات امنیتی روبرو نشه و مشکلات رفع شود. در قدم دوم کار بالای رفع تهدیدات بدون شک صورت میگیره و قماندان امنیت با رئیس امنیت ولایت غزنی مشترکاً در ولسوالی هستند تا دریابند که تهدید در کجاست و مشکل چطور میتونه رفع شود. ای که کدام اقدامات لازمی روی دست گرفته میشه، این موارد بعدی خواهد بود که در آینده بالاش صحبت میکنیم.
مصاحبه بود با ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
اسم من مریم مدوش است، متعلم صنف 11 هم در لیسه یعقوب عبدالخمری هستم. در قدم اول من تشکر میکنم از رادیو آزادی که یک پایه رادیو ما را لطف کرد. رادیو آزادی بسیار رادیو خوب است، بسیار برنامه های خوب داره، خصوصا برنامه سرود و سخن، برنامه رابعه مرچ.
من نقیب الله است، ولسوالی بنی اندراب، ولایت بغلان. ما همیشه وقت رادیو آزادی را میشنویم، دوست داریم. تشکر از رادیو آزادی که یک رادیو برای ما لطف کرد.
اسم من جمال الدین از ولایت بغلان باشنده شهر بلخمری می باشم. با ارتباطی که رادیو در شهر بلخمری زیاد است، رادیو فیلم زیاد است، ما از رادیو آزادی خوش هستیم که یک بار رادیو برای ما کمک کردن و همیشه وقت رادیو آزادی را می شنویم. رادیو شهر به خاطر اینکه پروگرام های بسیار خوبش داره.
اسم من اسدالله هست، یکی از باشندگان ولایت بغلان می باشم و در ضمن یکی از شنوندگان خاصی رادیو آزادی می باشم که بسیار علاقمند هستم که رادیو آزادی را بشنوم که واقعا یک رادیو بی‌طرف و واقع بینانه واقعات پخش میکنه.
نام من حبیب رحمان، باشنده شهر پلخمری. ما دیگه از رادیو آزادی بسیار خوش هستیم و بسیار خوب رادیو است و بسیار رادیو موفق است، گرچه دیگر رادیو هم در شهر ما زیاد هستند، FM یا مثلا دیگر رادیوهای جهانی موج متوسط دارند، دیگر دارند یه چیز هست. ما از رادیو آزادی خوشیم از این است که بسیار خبر دقیق و بسیار خبر شفاف، بسیار خبر پاک میگه، یکی دیگر خبر را تعقیب کرده با نمو چیزی واقع میگه.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 شنیده میتونین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. حالا احمد جعفر احمدی با شماست با مرور بر مطبوعات کابل.
مسائل موجودیت فساد اداری در افغانستان و ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات دولتی این کشور در بخش اعظمی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. روزنامه خدمتگار نوشته است تجدید نظر در مورد مبارزه جاری علیه فساد اداری در افغانستان باید در اولویت قرار گیرد. به نوشته روزنامه پروسه اداری در افغانستان به حد طویل است که زمینه خوبی را برای فساد مساعد کرده است. روزنامه به یک مشکل دیگر هم اشاره کرده و می نویسد در حال حاضر چندین اداره در افغانستان برای اجرای یک کار فعالیت می کنند که این مسئله سبب ایجاد بی‌نظمی در اجرای امور می گردد. روزنامه نوشته است اگر تمام این ادارات در چوکات یک اداره واحد تنظیم شوند، در کارها شفافیت و مؤثریت به وجود خواهد آمد. روزنامه اراده مطلبی را در مورد ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات دولتی افغانستان به نشر رسانده و نوشته است با سرازیر شدن میلیاردها دلار در این بخش هنوز هم تغییرات مثبت در این ادارات به چشم نمی خورد. به نوشته روزنامه نبود هماهنگی میان حکومت و منابع تمویل کننده در بخش ارتقای ظرفیت های ادارات دولتی افغانستان و عدم توجه به نیازمندی های این ادارات سبب شده تا کمک هایی که در این بخش صورت گرفته مؤثر واقع نشود. روزنامه هواد به گزارش اداره شفافیت بین المللی در مورد میزان فساد اداری در افغانستان اشاره کرده که در آن گفته شده افغانستان از نظر فساد در رده دوم قرار دارد. هرچند روزنامه موجودیت فساد اداری در افغانستان را رد نکرده، اما آنچرا در این گزارش گفته شده نادرست خوانده و نوشته است، احتمال می رود در عقب پخش این گزارش اهداف سیاسی وجود داشته باشد و روزنامه راه نجات به مبارزه جاری حکومت افغانستان علیه فساد اداری نظر افغانده و می نویسد تعهدات در این بخش تا حال عملی نشده است. به باور نویسنده ی مطلب، عدم توجه به مبارزه علیه فساد اداری و گاه هم ایجاد موانعی باعث شده تا این مبارزه به کندی به پیش برود. این روزنامه نیز با گزارش اداره شفافیت بین المللی توجه کرده و گفته است که میزان فساد اداری در افغانستان با گذشت هر سال افزایش می‌یابد. روزنامه در جای دیگری در مورد اقدام حکومت افغانستان جهت آغاز محاکمه مقامات فاسد این حکومت تبصره کرده و نوشته است به زودی 20 تن از این افراد متهم در یک محکمه خاص حضور خواهند یافت.
و نیمه این ساعت رسیدیم، حالا 11:30 به وقت کابل هست و خالد مفتون در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
ولسوال علی‌آباد ولایت قندوز صبح امروز از یک حمله جان به سلامت برد. هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با استیفن دیموسو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان ملاقات کرد. مقامات آیسف میگویند در یک حمله هوایی ملا عبدالله کاکر یک تن از قوماندانان‌های مشهور طالبان در ولایت زابل کشته شده است. در نتیجه حمله طیاره بیپیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. حداقل 37 تن در بغداد پایتخت عراق زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی بر کلیسای مسیحیان حمله کردند. در حمله انتحاری دیروز در ترکیه 32 تن زخمی شدند. دیلما روسوف نامزد حزب حاکم در برزیل برنده انتخابات دور دوم این انتخابات شد. دیلما روسوف در دور اول انتخابات 47% آرا را به دست آورده بود. تظاهرات صلح‌آمیز در مسکو خاتمه یافت ولی چندین تن از مظاهرچیان دستگیر شدند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز وارد جزایر کوریل شد. این اولین سفر رئیس جمهور روسیه از این جزایر می باشد که ژاپن ادای مالکیت آن را دارد.
در تحولات منطقه همونطور که پیشتر در خبرها هم آمد سر میزنیم به پاکستان. خبر میشیم که در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر منطقه بازستان شمالی 5 تن کشته شدند. گفته می شود حمله بر یک خانه صورت گرفته و 4 راکت بر این خانه پرتاب شده است که بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
طی یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن کشته و 1 تن مجروح شدند. به قول ذرایع استخباراتی حمله مذکور حوالی صبح دوشنبه در قریه ایدرخیل مربوطات میرعلی انگام صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت 4 راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب کرد که طی آن 5 تن هلاک و 1 تن مجروح شدند و منزل مذکور نیز به کلی تخریب گردید. ذرایع حکومتی منزل مذکور را پناهگاه جنگجویان مسلح محلی خواندند، اما به گفته باشندگان منزل مذکور اقامتگاه افراد غیر نظامی بود. صفدر حیات داور یک تن از خبرنگاران محلی در یک تماس تلفنی که در رابطه با رادیو آزادی داشت چنین گفت:
جنن صبایی در شمالی وزیرستان کلی ایدرخیل
وای میگوید امروز صبح در وزیرستان شمالی در یک قریه به نام ایدرخیل طیاره بی پیلوت آمریکایی یک منزل را هدف قرار داد که بالای منزل مذکور 4 راکت پرتاب گردید که در اثر آن 5 تن کشته و 1 تن مجروح شدند. بعد از وقوع حمله مذکور مردم محل کشته شدگان را از انبار بیرون آورده و زخمی را نیز به شفاخانه نزدیک منتقل کردند. و قبل بزرگان قریه این منزل اقامتگاه کارگران مربوط منطقه لکی مروت بودند که برای کار آنجا آمده بودند. وی همچنان افزود که پروازهای طیارات بی پیلوت هنوز هم در فضای وزیرستان شمالی جریان دارد. مسئولین دولتی در منطقه خبر حمله مذکور را تایید نمودند، اما ذرایع جزئیات بیشتر خودداری کردند. ناگفته نماند که در این اواخر عملات طیاره‌های بی پیلوت بالای وزیرستان شدت یافته که طی ماه گذشته 17 حمله طیاره بی پیلوت صورت گرفته بود که بیشتر آن وزیرستان شمالی را هدف قرار داده بودند که طی آن ده‌ها تن کشته و زخمی شده بودند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
حالا 11:34 دقیقه به وقت کابل است و در این قسمت از برنامه وقت نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از هوای تازه در امتداد لحظه ها باز هم با رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها با برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان عزیز، با امید صحت و سعادتتان برنامه حاضر را با مطلب در مورد لاجورد و معادنان در افغانستان آغاز می کنیم که به تعقیب آن بعض از پندارهای افغانها در باره نوزادان پیشکش می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با میرویس امینی تقدیم می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، لاجورد از جمله احجار نیمه قیمتی است. نه تنها در ساختن زیورات به کار می رود، بلکه از آن در ساختن آثار هنری، تزئین خانه ها و قصرها و مساجد نیز استفاده می کنند. در افغانستان از این سنگ به پیمانه زیاد پیدا می شود. میرویس یک تن از دکانداران احجار قیمتی در مورد سنگ لاجورد می گوید.
تقریبا 4 رقم لاجورد است. مدنیش که است خوبتر چیزا جور میشه، مثلا از قبیل کاسه و سرایی و گلدانی و گپا جور میشه که زیادتر خارج برده میشه. کلش سنگ لاجورد ریگی است که ازو مثلا بعد مجسمه و چیزا جور میشم. او زرکش که است همیشه دقاتش که است و کلش طلا میباشد. از یک سر رنگش آبی تیز رنگ میباشه، آبی بسیار تیز میباشه.
معدن لاجورد بدخشان افغانستان از بهترین معدن لاجورد دنیا است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بهره برداری از این معادن بیش از 6500 سال قبل از امروز شروع شده است که قدیمی‌ترین تجارت سنگ‌های قیمتی جهان به حساب می‌آید. پاره‌های از سنگ لاجورد از اهرام مصر به دست آمده است که با لاجورد امروزین افغانستان مشابهت دارد. در دوره‌های باستان لاجورد بالاترین ارزش را داشته است و گفته می‌شود که لاجورد اولین سنگ استخراج شده توسط بشر می‌باشد. شهاب الدین دکاندار کوچه آنتیک فروشی شهر کابل که کار سنگ‌های قیمتی را می‌کند در مورد لاجورد می‌گوید.
اولین سنگی که برآمد لاجورد در افغانستان برآمد که در ولایت بدخشان است، در ولسوالی کران منجان است، مربوط به ولسوالی کران منجان می‌شود. استفادا خسن می‌کنند. اینا میگم میرفت همین زمان دیوا چوب از سر دیوا بار می‌کند، می‌بردن با دم کمر آتش می‌کردن. که آتش می‌کرد دیگه کمر پوره نشد، نگردید. و این لاجورد دو آتش نمی‌سوزه، خراب نمی‌شه. همین تو ثابت حساب لاجورد نمی‌کشه. و یک مدن دیگه بنای مدن پیتاگورس که یاد زمان دیو کار شده 10 سال 15 سال در وقتی جنگ‌های افغانستان که می‌رفتی از زیر دنی مدن که برق می‌زدی بالا برق در کمر نمی‌خورد، به این اندازه بلند بود.
عبدالصمد باشنده ولایت پنجشیر از لاجورد افغانستان توصیف کرده می‌گوید.
سنگ لاجورد یک چیزی است بی‌نظیر، از دنیا دیگه نیست. یک قدر کوههای عمیق داره که با قرنای دنیا باشه خلاص هم نمیشه. یک رنگ بسیار مقبول داره. در زمان سلیمان پیغمبر که بو دیوار رای کرده و ایجا کندن بردن به بیت المقدس، پای بیت المقدس از این سنگ لاجورد جور کرده. در او تاریخ معلوم است یک سنگی است بسیار خلاص دیگه نظیرش نیست در جهان.
استخراج سنگ لاجورد قبلا خیلی مشکل بود و مردم ذریعه انفجار قسمت از معدن آن را به دست می آوردند، اما امروز از وسایل مدرن ماشینی هم در استخراج کار گرفته می شود. احمد یک تن از حکاکان احجار قیمتی در شمس مارکت کوچه انتیک فروشی از نحوه استخراج لاجورد از معدن می گوید.
خود لاجورد 5-6 قسم نوع داره که باز به او ما معدن گفته میتانیم که معدن 1، 2، 3، 4، 5 تا 6 هست. در خود معدن به اساس ماشینا دیگه طبعا از تکنولوژی نو ایره استخراج میکنه، میکشش از معدن و بسیار مشکل و سختی باز از بدخشان طرف کابل میایه، کستومش گرفته میشه که محصول میگیشه، بعد از او کارگرا ایره کیلوگکی میگیره. وقتی که از معدن میای سنگ رف میای، سنگ تیار پالش کردگی نمیای که طبیعی است، آبی رنگ داره، اما توسط پالش کردن و باز مراحل دیگه را داره که به خود یک رنگ زیبایی پیدا میکنه که اونمو رنگ اوریجینالش میای اصلی رنگ است.
لاجورد بر رنگ‌های کبود نیلی، آسمانی، بنفش و کبود سبزنما که گاه با فیروزه اشتباه می‌شود در معدن پیدا می‌شوند. آقای احمد خوبترین نوع لاجورد را به ما نشان داده می‌گوید.
بهترین لاجورد که است از معدن 1 و 2 و بالا لاجورد پیدا کردن در تمام دنیا بسیار مشکل است. او رنگ نیل داره. این یک چیز جعل نیست. جعلی حالا پیدا شده که چین می‌سازه که لاجورد نیست.
امروز لاجورد را در زیورات ساخته شده از نقره، طلا یا پلاتین به کار می گیرند. ولی در گذشته سنگ لاجورد را به اندازه های دلخواه سوراخ می کردند و از تار یا نخ گذشتانده به قسم جواهر به کار می بردند. لاجورد نزد مردم علاوه بر ارزش مادی، ارزش اعتقادی هم دارد و تا امروز به عنوان سنگ سچه که بلایای زیادی را دفع می تواند پنداشته می شود. بین عوام گفته می شود که اگر لاجورد را با روغن بر موی بمالند، تراوت و جد مو را بیشتر می گرداند. آقا سعید باشنده شهر کابل در مورد چند خاصیت لاجورد می گوید.
لاجورد تسکین کننده اعصاب است. فقط انسان که به او نگاه میکنه یک قسم روانش آرام میشه و همچنان برای فشار خون بلند بسیار خوب است. یک صفات خوب دیگه که داره لاجورد این است که بالای قنداق طفل او را بسته میکنن که نظر بردار است. در قسمت ذکاوت طفل بسیار کمک میکنه خود رنگ لاجورد.
سنگ لاجورد بعد سنگ کیمیاگری نیز شهرت دارد. شاعران بسیاری در اشعار خود از لاجورد یاد کردند. با گونه مثال نظامی گنجوی میگوید: زورق باغ از علم سرخ و زرد، پنجره ها ساخته از لاجورد. باید یادآور شد که فعلا بازار سنگ لاجورد در افغانستان رو به بهبود است و فروشندگان آن میگویند لاجورد یکی از اقلام مهم تجارتی افغانستان به شمار می رود. در حالی که قبلا معادن آن به دست قاچاقچیان و زورگویان منطقه بود و به پاکستان و کشورهای دیگر با گونه غیر قانونی برده می شد. گفته می شود که این روند تا حد به همین قسم است و امید می رود که با استقرار حاکمیت دولتی در مناطقی که معادن لاجورد دارد جلوی قاچاق آن گرفته شود. شهاب‌الدین در مورد وضع فعلی بازار سنگ لاجورد افغانستان می گوید.
این ما خرید میکنیم خودمون میرین دامدن اوجا پیدادارا از کرای دولت است. توسط یمین افرای دولت حفاظت میشه، توسط تجار ملی کار میشه، دم داخل مدن و از بجا پایین میشه و با دیگه تجار از داخل مدن خریداری میکنه، باید میاده با کابل و از کابل با پاکستان و با دیگه کشورها سرازیر میشه.
ناگفته نماند که اشیای ساخته شده از لاجورد در بازارهای افغانستان به جنس مورد علاقه جهانگردان و خارجیان مقیم در افغانستان مبدل گردیده است و بازار خوبی دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، در این قسمت برنامه بعض از باورهایی که در مورد نوزادان نزد عوام موجود است را پیشکش میکنیم. البته درستی و یا نادرستی این پندارها و باورها مورد نظر برنامه نیست و هدف ما تنها اشاره به وجه فولکلوریک و یا مردمی آن میباشد. عده مردم افغانستان به این عقیده‌اند که اگر طفل نوزاد بعد از شام از خانه بیرون برده میشود، باید مقدار نان نیز همراهش بگردانند. این که چرا از خانم فرخنده باشنده بیبی مهرو بشنوید.
ما قبلا یک بار می طفلک خود یک ماه دو ماه بود که ما بیرون کشیدم، اونا شام بود که بیرون کشیدمش. طفلک ما مریض شد و چون که آدم به این عقیده اصلا نبودم که گپا شاید چی باشه، اما وقتی که متوجه گپ شدم که باید طفل وقتی که آدم شام بیرون میکنه همراش یک دو تکک نان باید آدم بگیره، شخصا عقیده خودم همی هست که باید همه مادر متوجه همی گپ باید باشه.
نسرین باشنده دهمزنگ کابل که به این باورها عقیده مند است از بچهش قصه ای دارد.
یک وقت بود که من طفل در خانه تنها موندم، یک وقت دیدم که صدای طفلم از خانه بسیار به شکل طفل که مریض باشه نالش بکنه، تو یک صدا به گوش ما آمد. وقتی که داخل خانه شدم دیدم که بسیار یک پشت کلان بالای سر از استاد است و تلاش داره از می قنداق طفل گرفته کش داره که از خانه بکشه. خیلی پشک از خانه برآمد، وقتی که بالای سر طفل رفتم که طفل نالش داره، تا حالت عادی را نداره، اگر شیرم برش دادیم شیر نخورد. هر چی کرد پیشار دکتری که بردیم، پیشار کسی که بردیم، دکتر از تداوی ازی عاجز موندن. بالاخره یکی از خانم های که کلان بودن از ما که بزرگتر بودن گفتنی که با تداوی دکتر نشد، بیره پیش یک ملا میبریم. پیش یک کس بردن که واقعا آدم خوبی بود، بالای طفل که خاند او هیچ خبری نداشت که ما طفل تنها به خانه موندیم. گفت چرا شما طفل تنها در خانه موندین؟ خوی بالای طفل خاند این خورد یک تعویض نوشته کرد، گفت ای همیشه تا طفل تن کلان میشه بسن 9 سالگی 8 سالگی سالگی میرسه که بتونه که از خود دفاع کنه، این باید ای تعویض پیشش باشه که یک روز دیگه این طفلک به سن 2 سالگی رسیده بود یعنی میتونست که از خود دفاع کنه. این بازم در خانه در مصروف بازی خود بود، امرای سامانه بازی، که یک پشک آمد بچانش عمله کرد و تلاش داشت که این تعویض از گردن از این بکنه و بعد از اون ما این طفل ایچ تا تنها در خانه نمیموندیم. طفلیست که به عد اوشیار بسیار پایستیداد مگم تا حالت غیر ارادی داره.
سیما کارمند یکی از وزارتخانه ها چند باور مردمی دیگر درباره نوزادان را بیان می کند که میان عوام وجود دارد.
مثلا طفلکای را که می رادم بیا یا محبت دادم سرشان بیا یک سک شدم می خواهی ببوسه مچ کنم، باز ما فورا دیگر سک شدم مچ می کنم، بخاطر از این که می گیم که خدا نخواسته کدام مریضی رخ نتبرش یا مریض نشم. ما دیگه ای که طفلکا را داینه نشان نمی دیم بخاطر از این که داینه دفتن که طفل چیری خدا می بینه چون نمی فهمه مثل خود یا یک عکس دیگه ای که می بینه دفتن تکان نخوره خدا نخواسته مریض نشه. دیگه ای که طفل را مثلا بعد از شام یا دیگر قضا تکایش یا لباسایش یاش نمیخوایم که سر تناب باشه که میگن ستاره میزنه یا ستاره شام است خوب نیست، هر چیز آزاد میباشد از سر لباسش گذر نکنه یا به حساب سرم لباسش تماس نکنه یا پک طفل مریض نشه یا کدام تکان نخوره کدام گپ برش پیش نشه.
آقای جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد این باورها و پندارها میگوید.
مثلا در باورها که طفل در زیر درخت چارمغز خواباندن خفقان میگردش، دالی که مثلا برگ چارمغز زیاد اکسیژن خودش کش میکنه و قلت اکسیژن باعث میشه که طفل مثلا نارامی کنه. تکلیف های دیگری را که مثلا به میان میامد عصبی میامد این میاره در باورهای عامیانه خود شامل میکرد که یک تعداد از این باورها قابل عذیب بود که سر از این مکس شبه امروز و یک تعداد باورهای از این گپای بود که امروز با آمدن تکنولوژی نبود اما عمر خدا عدس داده و بعد فراموشی سپرده شده.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو داریم زندگی سعادتمند داشته باشید. در این برنامه که دو موضوع جالب در نظر گرفتیم، همکارم حفیفه ساکب نیازی هم مرا همراهی میکنن.
سلام، مرا هم پذیرا شوید. فروزان جان، خدا انصافت بده، از همین شروع یک کاریز شروع کردی و مرا این حال وقت سلام دادن دادی.
نه همکار عزیز، هنوز آغاز برنامه است، انشاءالله صحبتهای خود داشتیم، فعلا به برنامه خوش آمدیم.
خب تشکر، زنده باش.
گزارش نخست برنامه امروزی در مورد استفاده یا بگوییم داشتن بکسک جیبی در نزد جوانان است
که بدون بالو پیرامون ضرورت فواید بستن کمربند محافظتی در موترا گزارش خواهد شده.
آهنگ برگزیده هفته هم در آخر برنامه به نشر می‌رسد.
ای نادان حال من، عاشق شده‌ام بازا، ای نور چشمان من، عاشق شده‌ام بازا، ای یافت جان من، عاشق شده‌ام بازا، ای سر روان من، عاشق شده‌ام.
عیفه جان، حتما متوجه شدی بکسک جیبی را مردم به خاطر پول و اسناد ضروری با خود میگردنن؟
اما تا جایی که دیدیم برخشان ای کار را به خاطر مود و فیشن هم انجام میدن.
محمد فهیم وردک کارمند یکی از رسانه‌های آزاد از بکسک جیبی استفاده میکنه و در این مورد کپای داره.
من از بکسک جیبی یا بتوه استفاده میکنم برای پیسه هایم، کاغذ ها و کارت هایی که دارم استفاده میکنم، چرا که استفاده های خوبی صورت گرفته میتونه از آن. ولی که مثبت چیزی که داره، نگهداری تمام اموال کاغذی در آن خوب نگهداری میشه. بچه‌ی کابل هستی، دلبری دل هستی، بچه‌ی کابل هستی، راحتی دل هستی، بچه‌ی کابل.
داله که بسیاری از دخترای جوان از دسکولای مختلف استفاده میکنن، اما بعضشان از بکسک جیبی هم استفاده میکنن. مگم نگفته نمونه که این بکسک جیبی را در جیب خود نه، در بین دسکول خود میبونه.
جالب است، حتما خودت با این قسم دخترها روبرو شدی.
بله، از او جمله فرهاد متعلم صنف 12 ام لیسه زرغونه یکی از کساست که ما با او برخوردیم. بیان که گپاشا بشنویم.
من از بکسک جیبی استفاده میکنم به خاطر که همه چیز کارت و پیسه همش جمع میباشه، مثل بچه‌ها دست نمیگیرم، در دسکال می باشه و خوب از بکسک جیبی محافظت میکنه کارت و پیسه را. اگر گم شد بابا جانم و نوش جانم نفر. درستان برابر سوی مکتب، درستان برابر سوی مکتب، بلشین پرک بشان بکسی بادا، بلشین پرک بشان بکسی بادا، بدون باله باز زبان، بدون باله باز زبان.
یک چیز دیگه اشفا جان، در هر کالای اصل و بدل وجود داره.
بله.
میگن بکسکای جیبی که در بازار و روی سرکا به نرخ ارزان به فروش میرسن، مقاومت و خوبیایی که یک بکسک جیبی چرمی دارن ندارن.
ما هم همه تو شنیدیم، اما میشه که در مورد خوبیایش کم زیادتر بدانیم؟
بله، نورعلی یکی از دکانداران شهر نو کابل علاوه به بازار خرید و فروش بکسک جیبی در مورد انواع و اقسامش هم میگه.
انواع اقسام بکسک جیبی خوب بسیار زیاد است، هر قدری که بسازیم هنوزم کم است، ولی بازم عموما بچه ها طبقه جوان که خوش میکنن، دخترانه زنانه است اینا خوش میکنن، به رنگ های مختلف و سایز های مختلف، به خاطر که آل عموما کارت های بانک و مثلا چیزا زیادتر است، به او خاطر چیزای را خوش میکنن که جای کارت داشته باشه و مثلا برای پیسه زیاد جای و جایداد داشته باشه و رنگ های مختلف، شیپ های مختلف، با تاپ های مختلف، هر قسم تاپی را که اونا بخواین دیگه کنن برشان تاپه میکنیم در روی بکسکای چرمی. یعنی در حساب در بازار این کنایه که از بسیار مقبول و بسیار اگه یک شیپ و تیپ خاص خونه داره، اما مقاومت هیچ جایی نداره. اینی قیمتاش اینمی از 500 است، 800 است، 1000 است، 1200 است تا 2500 است.
ایفا جان، یک گفت جالب دیگه که در داشتن بکسک جیبی چرمی نهفته میدونی چیست؟
راست شو پرسان کنی تا حالا خود نمیفهمم، اما میشه خودت بگویی؟
متاسفانه من هم نمیگم.
خیکی بر ما بگویم؟
آقای نورعلی بر ما میگه.
یک روایت هم داره، شرم داره، ایتور یک خاصیت دیگه هم داره که مثلا بعضی کسا ایتور گشی میکنه پیش خود که یعنی چرم وقتی که بکسکی که باشه بی پیسه نمیشه، یک بکسک بی پیسه نمیمونه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. حالا در بخش دوم برنامه رسیدیم. ما فکر میکنم موضوع گزارش چی باشه فروزان جان؟
تشکر افیفا جان. قسمی که در آغاز برنامه گفتم، حالا در مورد بستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی در شهر نکات را روشن میسازیم.
بیش از یک قرن میشه در کشورهای پیشرفته جهان از کمربند محافظتی در جریان رانندگی استفاده میشه، اما در کشور ما تا امروز به طور گسترده مروج نشده.
وقتی از یک جوان راننده تاکسی در شهر پرسیدم که آیا کمربند محافظتی را بسته میکنه یا نه، او اتو گفت:
من کمربند بسته نمیگیرم به خاطر از اینکه هیچ دمشار ما رواج نیست. اگر بسته بکنم هم دیگه دیگرا بسته نمیکنن، سر من خنده میکنن که من بسته کردم. یک تعداد از دوستای من که مرا دیدن خنده کردن که تو چرا کمربند بسته میگیری، اگر بسته شو خب بسته.
ایران فراموش نکنیم که در کشورهای پیشرفته رانندگی بدون بستن کمربند جواز نداره. مسافری که در موتر سوار است هم باید کمربند ببنده
و حتی کودکان شیرخوار چوکی مخصوص دستی تعقیب داره که با کمربند بسته میشه.
جالبی هست که تا نوجوانان 12 ساله حق ندارن دستی پیش روی موتر بشینن.
اما در افغانستان خیال میشه که کمربند موتر یک چیز اضافی است.
عبدالواسی درایور کورس مموزی در مورد عواقب بد بسته نکردن کمربند میگه.
اگر کمربند بسته نباشه که زمانی که موتر سرعت زیاد باشه دفعتن چیز پیش روش مبرایه و بریک میکنه و از پیش حتما در شیشه میخواد زیادتر حادثات اگر دیده باشین در افغانستان زیادتر مردم می سرش از شیشه برآمده یا شیشه را مت که خود بلوغ بیرو کشیده. اگر کمربند بسته باشه زمانی که موتر به ضربت بریک میکنه اون کمربند در داخل همون کابین ماکم میشه، او را نمیمونه که با کدام خطر مواجه شود. اصلا بسته کردنش قانونی اصولی است، باید هر دریور باید بسته بکنه.
برای که دانسته باشیم چرا جوانان از بسته کردن کمربند محافظتی سرباز میزنن، از ثمرگل روحانی یک تن از مسئولین کورس شخصی درایوری مموزه در شهر پرسیدیم، گفت
وقتی که زیاد راننده افغانستان کمربند بسته نمیکنه، زیاد مردم از قانون خبر نیست، درس نمیخونه، زیاد مردم پیسه دار است موتر میخره و یک دو سه روز در کوچه خود میدواند میدانی باز موتر میکشه، دیگه از او چی خبر است که این کمربند است مثلا ماشین دم کجا است چهار پنچر شو چی رقم بپرشه نو از این ماده باز کی خبر میشه. وقتی کسی که درس بخونه راست ترافیک بره یا اینجا درس بخونه نو انشالله میتونه که کمربند پرته، چرا که درس خوانده. نو او در ورا که درس نخوانده او راستیم کمربند نمیاندازه، چرا که خبر نیست، وقتی که خبر شو بعد میاندازه.
نباید فراموش کرد که مراعات قوانین ترافیکی در هنگام رانندگی سبب نجات جان خود و دیگران نیز شده میتونه.
و ای که آیا در قانون ترافیک کشور کدام اصل و ماده پیرامون مراعات و بستن کمربند محافظتی وجود داره یا نه و آیا جزای بر متخلفین مد نظر گرفته شده است؟
از آقای نورالدین همدر رئیس عمومی ترافیک شهر میشنویم.
کمربند بسته کردن در وسایط بالخصوص اشخاصی که پیش روی میشینه با شمول دریور یک امر حتمی است، در قانون ترافیک افغانستان هم گنجانیده شده و این قانون افغانستان با اساس نرم های بین المللی آراسته است. قانون ما مشتمل به قانون ژنو است. جای شک نیست که دیسا کم توجهی صورت گرفته. مشکل اساسی در افغانستان این است که ما قدم به قدم استقامت ها را تنظیم میکنیم و ما پیشنهاد مشخص مایی بود که ما وسایط کهنه را چون یک جامعه بسیار غریب است افغانستان مشکلات دارند، ما می وسایط کهنه اصلا ورود از یا تولید از 30% جریان ترافیک هم متاثر می شده. با ما در نظر دارین از 100 الی 500 افغانی ماخذه باید شود، توصیه شود بار اول دوسیه نبود در لیسانسش معامله شود، شامل کورس شود و قانون سرعت داده بر ما الی 3000 افغانی باید ماخذه.
خوب ایفا جان، به پایان برنامه رسیدیم. میشه آدرس برنامه را به شنوندگان بگویید؟
بله چرا نه. اگر میخواین که به ما نامه روان کنین، آدرس ما صندوق پستی 1471 کابل افغانستان.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین،
www.azadiradio.com.
و حال با شنیدن آهنگ از نظیر خارا، ما فروزان حبیب‌زاده
و ما فیفا ساکب نیازی با شما خداحافظی میکنیم
تا برنامه دیگه.
خدا یار و یاورتان.
ببر بیار گریز پای من سلام مرا، بگو بطیر نگاه بست کن تمام مرا، دل شو دروازه ها وام مرا درو دری شو دروازه ها وام مرا ببر بیار گریز پای من سلام مرا بگو بطیر نگاه بست کن چی می کشم از درد مرگ تنهایی بگو چی می کشم از درد مرگ تنهایی درون آتش دوزد ببین دوام مرا درون آتش دوزد ببین دوام مرا ببر بیار گریز پای